بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین، حبیب اله العالم ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین، ناسی ما بقیت الله فی الارضین، و جل الله فرجه و سهل الله مخرجه انشاء الله. الثانی، المباحث العقلیه. در مقدمه کتاب الموجز بودیم، گفتیم مقدمه مباحثی رو بحث میکنه که در علم اصول نیستند، یعنی مصنف قبول نداره که اینها جزء علم اصول باشند، بلکه اینها رو لازمه برای علم اصول میدونه و در مقدمه به اونها میپردازد. کتاب الموجز 12 عنوان در مقدمه داره، 12 تا امر. الامر الاول رو گفتیم که به تعریف موضوع و غایت علم اصول پرداخت. الامر الثانی رسیدیم. الامر الثانی تقسیم و مباحثه بود، تبویب و تقسیم مباحث اصول رو ارائه میکنه. ما مباحث اصول رو در چند بخش تقسیم بندی کنیم، چند فصل بهش بدیم. حضرت آیت الله سبحانی حفظه الله دو تا تقسیم اصلی رو اینجا ذکر میکنند. تقسیم اول مباحث اصول رو به 4 قسمت تقسیم میکنه و تقسیم دوم مباحث اصول رو به 2 قسمت تقسیم میکنه. در تقسیم اول، اولین قسم رو فرمودن المباحث اللفظیه، مباحث لفظیه، که اون رو در جلسه گذشته توضیح دادیم. از ثانی در دومین نوع می‌فرمایند المباحث العقلیه. ما در علم اصول یک بخش رو، یک فصل متصل و مجزا داریم که در اون فصل مباحث عقلیه بحث می‌کنیم. خب منظور از مباحث عقلیه چیست؟ هر وقت ما بخوایم ببینیم تو اصول چه اتفاقی می‌افته، باید اول در فقه مسئله رو ببینیم، بعد میتونیم ببینیم که در اصول هم چی میخواد بشه. در فقه ما آنچه که باهاش طرف حسابیم ادله اصلی فقاهت هست، یعنی کتاب و روایات یا همون سنت، و بعد میگن عقل، و حالا اجماع رو هم با یه توضیح بهش اضافه میکن. میگن ادله اصلی این هاست، کتاب و سنت که تکلیفشون روشن. اما به عقل که میرسن اینجا توضیحاتی دارن. نمیخوام الان وارد بحث عقل بشم و توضیحات بحث عقل رو بدم، اما به اندازه‌ای که عبارت آی سبحانی حفظه الله روشن بشه توضیحات کوچیکی رو عرض خواهم کرد. ببینید، در فضای فقهی ما، چون فقه دنبال احکام شرعیه و احکام شرعی تابع مصالح و مفاسدی هستند که عقل به این راحتی اونا رو درک نمی کند، لذا در مورد احکام شرعی میگن ما در مورد احکام شرعی که خداوند متعال به ما حکم کنه ما تعبدن میپذیریم، چون نمیتونیم بفهمیم چه مصلحتی پشتش بوده که خداوند این رو واجب کرده، چه مفسدهی پشتش بوده که این رو حرام کرده است. روایت هایی هم به این مضمون داریم که آقا الدین لا یصاب بالعقول، عقل ها نمیتونن مسائل دینی و احکام شرعی رو بفهمند. خب اگر اینطوریه و عقل ما در فضای احکام شرعی واجب و حرام و مستحب و مکروه نمیتونه بیاد نظر بده، چطوری عقل اومده است یکی از ادله اصلیه ما در فضای اجتهاد و فقاهت قرار گرفت؟ این رو تو بحث عقل باید مفصل بهش پرداخت. اما یه نکته اینجا من در توضیح این مطلب بگم، بحثی کمی ملموستر بشود و رد بشه. ببینید در فضای عقلی ما یه وقت از خود عقل سوال میکنیم آقا به نظر تو ما نماز صبح دو رکعت بخونیم یا سه رکعت بخونیم؟ اینجا عقل میگه من نمیدونم کدومش مصلحت داره، چجوریه؟ در اینکه در دو رکعت بخونیم، سه رکعت بخونیم، ایستاده بخونیم، نشسته بخونیم هیچ حکمی نداره. وقتی هیچ حکمی نداشته باشدم در فقه اینجوری نمیتونیم از فقه عقل استفاده کنیم. این یه مقصد. به تعبیری میگن عقل حکم مستقلی در باب احکام شرعی تکلیفی نداره، مگر یه موردهای کوچیک و خاصی که فعلا نمیخوام واردش بشه. اما یعنی پس عقل تو فضای فقاهت و اجتهاد نمیتونه نظر بده، تو فضای عقاید عقل میاد خدا رو اثبات میکنه، معاد رو اثبات میکنه، همه اینا رو کار عقل است، قشنگ عقل اینا رو اثبات میکند، اما در فضای فقهی یعنی هیچ کاری نمیتونه بکنه. میگن چرا؟ عقل یه کارایی میتونه بکنه که به اونا میگن احکام غیر مستقل عقل. غیر مستقل یعنی چی؟ یعنی خود عقل نمیتونه بفهمه نماز واجبه یا نه، ایستاده بخونم یا نشسته. اما اگر شرع بگوید که آقا شما واجب است نماز بخونید، این یک. دو، بگه آقا نماز بدون وضو نمی شود، حتما باید قبل شما وضو بگیری بعد نماز بخونی. نمیشه، ما اگر طهارت نداشته باشه کسی نمازش قبول نیست. اگر شما اومدی گفتی یک نماز واجب، دو نماز بدون طهارت مائیه یا حالا تیمم قبول نیست، از این دوتا رو که بذاری کنار هم دیگه عقل چه نتیجه میگیره؟ عقل نتیجه میگیرد که پس طهارت و وضو گرفتن مقدمه نماز است، واجباً وجوب داره، واجب قبل از نماز شما وضو بگیری. خب حالا اگر من برم سراغ آیات، آیا یه آیه شریفه پیدا میکنم که اونجا بنویسد آقا وضو واجب مقدمتن به صلات، وضو به عنوان مقدمه برای نماز واجب است؟ شاید ما چه آیه پیدا نکنیم. آیا ما تو مسائل دیگه چنین روایتی رو پیدا میکنیم؟ وضو واجب مقدمتن للصلات، شادم چه روایتی پیدا نکنیم. ولی شما میان میگی آقا عقل از این دوتا گزاره ای که خودش شرع داده میفهمه که اینجا وضو برای نماز، طهارت برای نماز واجب است از باب مقدم. پس در واقع عقل اینجا چیکار کرد؟ آیا حکم شرعی صادر کرد؟ میگیم نه، عقل حکم شرعی صادر نکرد، اما فهمید بین دوتا حکم شرعی یه تلازمی وجود داره، لازمه نماز خواندن وضو گرفتن است، که این لازمه رو امکان داره روایات و آیات نگفته باشن. اینجوری ما میتونیم بگیم آقا عقلم داره به کشف حکم شرعی کمک میکنه، عقل میگه این وضو به عنوان مقدمه واجب است. این حکم کی داد؟ عقل داد. اما از کجا آورد؟ از کشف ملازمه بین دوتا گزاره شرعی. حالا اگر تو روایات ما اینو داشتیم، تو آیات ما اینو داشتیم، این حکمش عقل چجوری میشد؟ اون روایات چطوری میشد؟ اینجا بعضی نظرشون این است که اون آیات و روایات میشن ارشاد به این حکم عقل، میشن حکم ارشادی. حالا با بحث حکم ارشادی کاری نداریم. پس نتیجتاً آیا در فضای فقاهت، در فضای فقاهت و اجتهاد عقل میتواند نقش آفرین باشد؟ میگیم بله میتواند، از طریق کشف ملازمه ها. خب اگر در فضای فقاهت عقل میتونه کمک کنه، حالا پس در فضای اصول هم میتواند مباحث مشترکی وجود داشته باشه؟ قواعد کلیه‌ای وجود داشته باشد که در جابجای فقه به درد ما بخوره. اگر همچین مسائلی وجود داشت مربوط به عقل بود، ما میتونیم اینا رو بیاریم تو اصول بحث کنیم، ببریم تو فقه استفاده کنیم. پس در اصول ما میتونیم یه بحثایی داشته باشیم در مورد عقل و احکام عقل، اما نه احکام مستقلش، احکام عقل که ملازمه بین دوتا گزاره دیگر رو برای ما کشف میکنه. لذا آقای سبحانی میفرمایند از ثانی المباحث العقلیه و یقع البحث فیها عن الاحکام العقلیه الکلیه التي تقع فی طریق الاستنباط. ما تو نوع دوم مباحث عقلیه رو داریم. مباحث عقلیه چی هست؟ بحث در این مباحث عقلیه از احکام عقلیه است. فیها عن الاحکام العقلیه، بحث در احکام عقلیه است. کدوم احکام؟ احکام عقلیه کلیه که واقع می شود در طریق استنباط. اگر در طریق استنباط واقع نمی شد تو اصول جایی نداشت، ممکن بود بره تو کلام، ممکن بود بره تو فلسفه. مثل چی؟ نظیر البحث عن وجود الملازمه، ملازمه بین وجوب شیء و وجوب مقدمته. مثل بحث از وجود ملازمه، اینکه آیا تو اصول بحث میکنیم آیا تلازمی وجود دارد بین وجوب شیء و وجوب مقدمه اون. اگر نماز واجب است آیا مقدمه اون هم واجبان؟ این واجبان حکم عقل است که از طریق ملازمه میخوایم کشفش کنیم. اگر شما آمدید گفتید عقل میگوید اگر چیزی واجب بود پس ملازمه وجود دارد، ما میتوانیم بگوییم که مقدمه آن هم واجب است. اگر شما همچی کبرایی رو برداشتی بردی تو فقه، هر جای یه چیزی واجب بود مقدمش هم در نتیجه واجب است، ولی اینکه آیه نداشته باشیم، ولی اینکه روایت نداشته باشیم صریحاً آن را بگویم. ولی شما به ملازمه یه آیه دیگه، به ملازمه یه روایت دیگه عقل کشف میکند یه حکم را. پس فقط از طریق کشف ملازماته. مثال های دیگه ای هم داره. اگر مولا گفته است آقایی که محرم شدی حق نداری وکیل بشی صیغه عقد کسی رو بخونی، حق نداری. اگر شما وکیل شدی عقد کسی رو خوندی، کار حرامی انجام دادی، نباید این کار بکنی. حالا حاج آقا رفته مسجد الحرام در مشغول طواف، یه دختر پسر جوان مؤمن متدین مراجعه میکنن، میگن آج آقا ما میخواییم اینجا عقدمونو شما برامون بخونید، ما کلی راه کوبیدیم اومدیم مکه که در جوار این فضای معنوی عقد ما خوانده شود، میشه عقد ما رو بخونید؟ آج آقا هم تحت تأثیر فضای معنوی یادش میره حکم شرعی رو. وکیلم؟ بله وکیلم از طرف آقا و خانم وکیل میشه، صیغه عقد رو میخونن. خب الان اینجا کار ایشون حرام بوده، حالا کارش که حرام بوده اون عقدی هم که خونده باطله یا باطل نیست؟ نهیی که از اون شده آیا باعث میشه این هم باطل بشود؟ اینجا عقل میاد این ملازمه رو بررسی میکنه که آیا بین نهی از چیزی و این مسئله اینطوری ملازمه وجود داره یا نه. اگر گفته نباید وکیل بشی، معناش اینه که اون عقدم باطله؟ این ملازمه وجود داره یا نه؟ اگر ملازمه وجود داشت اونجا حکم کنیم به باطل بودن اون. اگر گفتیم نه ربطی به هم نداره، این آقا فعل حرام مرتکب شده اما عقد صحیحه، شما اونجا حکم کنی به صحت عقد. اینو کجا بحث میکنیم؟ این رو تو ملازمات عقلیه در بحث اصول. خب این هم تا اینجا بحث ملازمه. از این ملازمات چون تو فضای فقهی خیلی به درد میخورن و خیلی مسائل رو حل میکنن، جاهایی که ما روایت صریح نداریم، آیات نداریم، اما از طریق این ملازماتی که بین خود روایات وجود داره، ببینید از بیرون چیزی رو اضافه نکردیم، این بین خود اونها وجود داره، ما کشف حکم شرعی میکنیم. مباحث این شکلی میاد جمع میشه، میشه مباحث عقلیه. این هم دفعه میشه. سومین بحثی که تو این تنویر تو این انواع وجود داره، نوع سوم مباحث الحجج هست. مباحث الحجج چیه؟ اگر شما اومدید یه دلیلی رو پیدا کردید که ازش میشد حکم شرعی بفهمی، این دلیل یا دلیل قطعیه یا دلیل ظنیه یا هم شک توش وجود، یعنی یا 100% میدونی که این داره حکم خدا رو بهت میگه، میشه دلیل قطعی، یا دلیل ظنیه 70-80% احتمال میدی که این داره حکم خدا رو میگه و برای تو حجت، یا 50-50 نمیدونی دقیقا برای تو حجت هست یا نیست. اینجا من چی کار کنم؟ ازش استفاده بکنم یا نه؟ توی نوع اول مباحث الالفاظ بحث ما سر یه لفظ بود، اما اینجا سر یه لفظ نیست، بحث سر یه دلیل است. این دلیل میتواند یه روایت باشد، میتواند سیره و رفتار متشرعه باشد، میتواند اجماع علما بر یک مطلبی باشد. اگر تو تاریخ نگاه کنیم ببینیم همه علما میگن آقا باید فرض کنید مس پا رو باید تا برآمدگی بکشیم، شما یه میتونی از این اجماع این آقایون استفاده کنی بگی آقا مس رو باید تا مچ پا کشید واجب است؟ آیا این اجماع اونا حجت هست یا نیست؟ روایت ها اگر به حد تواتر نرسید خبر واحد بود حجت هست یا نیست؟ چون خبر و روایت دو جور داریم، یه خبر واحد و روایتی، خبری داریم روایتی داریم که ما رو به قطع میرسونه، میگن خبر متواتر. اگر روایتی ما رو به قطع نرسوند، یقین نکردیم که این روایت حتما از طرف معصوم صادر شده، این روایت رو بهش میگن خبر واحد. خبر واحد این کلمه گول نزنه، خبر واحد حتما همیشه یک روایت نیست، امکان داره تو اون موضوع ما 10-15-20 روایت داشته باشیم، ولی وقتی نگاهشون میکنیم مطمئن نشیم که آیا این روایت حتما از ناحیه امام معصوم صادر شده یا شاید جعلی باشه، قلابی باشه. اگر مطمئن شدیم که اون روایت حتما از ناحیه معصوم صادر شده، بهش میگن متواتر. اگر نه 80-90% احتمال دادیم که از معصوم صادر شده است، میشه خبر ظنی، خبر واحد ظنی. خب تو موارد اینطوری بحث سر چی شد؟ بحث سر این شد که این دلیل آیا میتواند حجت باشه؟ اگر من بر اساس این دلیل حکم شرعی رو در آوردم، اگر من از این روایتی که خبر واحده صدورش برای من احتمال بالای 70-80%، اگر من از این روایت خبر واحد حکمی در آوردم، حجت هست یا نیست؟ اگر من از اجماع علما حکم در آوردم، حجت هست یا نیست؟ این مباحث تو فقه به شدت مهمه، چون شما موقعی داری استنباط میکنید دلائل شما رو میذاری وسط، از دلائلت حکم شرعی در میاری. خب اگر این دلیل حجت نباشد، حکمی هم که در میاری به درد نمیخوره. به خاطر همین ما تو مباحث الالفاظ میخواستیم ببینیم این لفظ معناش چیه، ظهورش چیه، ولی تو مباحث الحجه میخواییم بفهمیم حالا اگر ظهوری داشت، این ظهور حجت هست یا نیست. شاید یه لفظی مثل صیغه امر ظهور در وجود داشته باشد، اما آیا ظهورات حجتن؟ فردای قیامت من به ظهور عمل کردم حجت هست؟ خداوند متعال میگه چرا این فتوا رو دادی؟ میگم چون این ظهور در وجود داشت، این آیه اقم امر بود، امرم ظهور 70-80 درصدی در وجود داشت. خداوند متعال میپذیره از من اون رو. این هم میشه مباحث الحجت. پس قسم سوم از ثالث مباحث الحجج و الامارات کالبحث عن حجیت خبر واحد. بازم تکرار میکنم، حجیت خبر واحد یعنی روایت هایی که صدورشون از معصوم علیه السلام به قطع نرسیده، یقینی نیست، متواترات یقینی هم، اما خبراتی که و خبرهایی که به حد یقینی بودن نرسند، ما بینام یه خبر واحد، ولو 50 تا باشه، ولو 100 تا باشه، سندهای مختلف داشته باشه، از مسیرهای مختلفی این مطرح شده باشه، اما بعد یقین نرسیده باشه. چهارمین بحثم بحث مباحث اصول عملیه است. تو سیر اجتهاد تا اینجا شما متوجه شدید وقتی ما میخواییم یه فتوایی مسئله شرعی حکمی رو در بیاریم، اول میریم سراغ آیات و روایات. آیات و روایات رو اول باید معناشون رو بفهمیم، مدلولشون رو بفهمیم، ظهورشون رو بفهمیم، یعنی اول باید معناشون کنیم. وقتی معناشون کردیم، ملازمای عقلی هم که داشته باشه در میاریم. حالا معناشون کردیم، ملازمای عقلی رو هم در آوردیم، بعد باید ببینیم آیا این ظهوراتی که گرفتیم، این ملازمایی که در آوردیم، این دلایلی که ازش در آوردیم حجت هست یا نیست. اگر اونها حجت بود حکم میدیم، اگر حجت هم نبود میزنیمش کنار. حالا اومدیم و من رفتم سراغ آیات و روایات، دیدم هیچ آیه‌ای در مورد اینترنت چیزی ننوشت. نه آیه‌ای در مورد اینترنت داریم، نه روایتی در مورد اینترنت داریم. اینترنت به نخر استفاده بکنیم نکنیم، میگم آقا روایتی در مورد آیه‌ای نیست. آقا ملازمه عقلی هم نمیتونم بفهمم این رو، میگن ملازمه عقلی هم اینجا جواب نمیدهد. چه کنم؟ آیات نداریم، روایات نداریم، ملازمه عقلی نداریم، چه کنم؟ اینجا میگن آقا در فضای تحیر و سرگردانی قرار گرفتی، شک داری، متحیری، نمیدونی این الان اینترنت استفاده ازش واجبه، مستحبه، مباهه، نکنه استفاده از اینترنت مکروه باشد، یا شاید بدتر از اینها همه شاید استفاده از اینترنت حرام باشد، کدومشه؟ نمیدونم. اینجا میگم بریم ببینیم خود دین، خوب دقت کنید، بریم ببینیم خود دین وقتی آدم شک میکنه دستوری داده چیکار کنیم تو شک، این در شک ما با چیکار کنیم. میریم روایت ها رو بررسی میکنیم، آیات رو بررسی میکنیم، میبینیم بله دین در مقام شک و تحیر دستور داره، میگه آقا اگر شک کردی اینجور شد یا اینطور شد، شما اینطوری عمل کن، لباست تمیز بوده، رفتی وضو گرفتی، شک کردی آیا لباست نجس شد یا نشد، شک نمیدونم چی شده، اینجا دستور میدن آقا به این شکت اعتنا نکن، فرض بگیر این پاک است. شک میکنم یه گوشتی رو پیدا کردم، نمیدونم این گوشت ذبح شرعی شده، بسم الله گفتن نگفتن نمیدونم، میگن اصل رو بر این بگیر که این ذبح شرعی نشده، اصل عدم تزکیه است. پس دین در مواقع شک و تحیر دستور دارد، میگیم بله دستور دارد. این مباحثی که در فضای شک و تردید هست بهشون میگن اصول عملی. خب تو فقه ما چقدر از این اصول عملی داریم که دستوراتیست مال رفع تحیر، میگیم زیاد. تو نماز شما شک کردی، تو وضو شک کردی، تو طهارت شک کردی، تو بحث عقد شک کردی، تو گوشت شک کردی، مسائل مختلف فقه زیاد اینا رو داره. خب که معمولا به اینا میگن قواعد فقهیه، معمولا که میگم یعنی یه سری مباحثش هست، یه سری مباحثش از جنس این شکا نیست. حالا اگر از این قواعدی که من تو فقه و فقاهت ازشون استفاده میکنم هنگام شک یه چند تاشون هستن، تو همه ابواب به درد میخورن، تو همه مسائل به درد میخورن، چه مسئله وضوع باشه، چه مسئله طهارت باشه، چه بحث گوشت باشه، چه موضوع دیگه باشد، اگر اینا همه جا به درد میخوردن ما میاریمشون کجا؟ تو علم اصول در موردشون بحث میکنیم. چون همه جای فقه به درد میخورن ما میاریمشون تو علم اصول ازشون استفاده میکنیم. تو علم اصول که اومد بهش میگن اصول عملیه، الرابع و مباحث الاصول العملیه، نوع چهارم مباحث اصول مباحث اصول عملیه است. و هیه تبحث عن مرجع المجتهد، بحث میکنند از مرجع مجتهد یعنی محل رجوع، عند فقد دلیل علی الحکم شرعی، فقد دلیل، اگر دلیلی نبود بر حکم شرعی مجتهد کجا رجوع کنه، مرجعش کجا باشد؟ میگه مرجع المجتهد، محل رجوع مجتهد در جایی که دلیلی بر حکم شرعی نباشد این اصول عملیه است. پس اصول عملیه میشن قواعد و اصولی که در هنگام تحیر و شک هستند. چهار قسم تمام شد. تو این تقسیم بندی ما آمدیم مباحث اصول رو چهار قسمت تقسیم کردیم. قسم اولش شد مباحث الفاظ، قسم دومش شد مباحث عقلیه، قسم سومش شد مباحث حجج، قسم چهارمش هم شد مباحث اصول عملیه. این یه تقسیم بندی. حالا آقای سبحانی حفظ الله تقسیم دیگه میگن، میفهمن یمکن تقسیمها به ملاک آخر و هو تقسیمها، و این تقسیم مباحث اصول به چی؟ الا مباحث لفظیه و عقلیه، یعنی یه تقسیم بندی دیگه ارائه میکنند. تو تقسیم بندی جدید، تو این تقسیم بندی که با قبلی فرق داره، کل مباحث رو میریزن تو دو قسمت، یا لفظیان یا عقلیان. تمام اونایی که ما بالا گفتیم تو چهار قسمت تو این تقسیم بندی یا لفظی میشوند یا عقلی میشن. مثلا مباحثی که شما از آیات و روایات و اینا داری بحث میکنی، چیا رو بحث میکنی، این چی میگه اون چی میگه، تو این تقسیم بندی میره تو مباحث لفظیه. اینم یه تقسیم بندیه، یا میره تو عقلیه یا میره توی لفظیه، اینم یه تقسیم بندیست. و هذا هو الرائج بین المتأخرین. و بعدم می‌فرمایند ما کتاب خودمون رو بر اساس مباحث کفایه تقسیم کردیم. بر اساس مباحث کفایه که وقتی تقسیم می‌کنند، مباحث کفایت الاصول رو قبلا اشاره کردیم، یه مقدمه داره که 13 تا بحث توش می‌کنن و بعد وارد مقاصد میشن، فصل فصل می‌کنن میرن جلو. فصلی که مرحوم آخوند در کتاب کفایه میکنند 9 تا مقصده، یعنی 8 تا مقصد به اضافه یه خاتمه. خاتمه رو آقای سبحانی اینجا نمیارن، ولی 8 تا مقصد رو میارن. مقصد اولش اوامر مرحوم آخوند دارن، مقصد دوم نواهی، مقصد سوم مفاهیم، مقصد چهارم بحث عام و خاص، مقصد پنجم بحث مطلق و مقید، مقصد ششم بحث همین امارات و حججی که اینجا الان گفته شد، مقصد هفتم اصول عملیه، و مقصد هشتم تعادل و تراجیح. این اسامی که گفتم و الان تو این تقسیم بندی چهارگانه اگر تطبیق بدید، اوامر تو این تقسیم چهارگانه بود مباحث الالفاظ، نواهی میشه مباحث الالفاظ، مفاهیم میشه مباحث الالفاظ، عام و خاص میشه مباحث الالفاظ، مطلق و مقید میشه مباحث الالفاظ، امارات و حجج میشه همون قسم مباحث الحجج و امارات که سومی بود، اصول عملیه هم که چهارمی بود. شاید شما بگید خب پس مباحث العقلیه کجا رفت؟ همش شما که ریختید تو اینا. یه مباحث العقلیه در کتاب کفایه مرحوم آخوند خراسانی در هر بحثی هم اونجا آمده، جداش نکرده. اگر میگه آقا امر بشه، آیا واجب بودن مقدمش هم میاره یا نه، ملازمه داره با وجوب مقدمه یا نه، این تو همون مباحث امر و نهی میاره، همونجا بحثش میکنه. لذا دیگه مرحوم آخوند یه بحث جداگانه‌ای به اسم مباحث عقلیه ندارد. این هم از تقسیم مباحث. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.